داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام دوباره خدمت همه شنونده های برنامه کارگاه لبخند. خوشحالیم که برنامه ما رو میشنوید. مثل همیشه قراره درباره طنز صحبت بکنیم. امیدواریم که این روزا همگی سلامت باشین، دغدغه خاصی نداشته باشین، گرچه نمیشه عملا میگیم ولی نمیشه که. خب سعی کنید بالاخره مراقبت بکنید، اصول بهداشتی و پزشکی و همه اینا رو رعایت بکنید. امیدواریم که مریض نشید. ما که فعلا نشدیم تا الان، به قول دوستان و همکاران جون سالم به در بردیم. امیدوارم شما هم همین شکلی باشین، با سلامتی کامل برنامه ما رو بشنوید. با یه کارگاه لبخند دیگه اومدیم خدمتتون. قرار شعر طنز بخونیم امروز بیشتر. خب همیشه که قرار نیست نثر بخونیم، همیشه هم قرار نیست شعر بخونیم، ولی امروز نوبت شعر طنزه. میخوایم شعر طنز بخونیم. در کنار بنده جناب دکتر اسماعیل امینی هم هست و قراره از نظرات کارشناسانشون استفاده بکنیم و یاد بگیریم. آقای امینی شما هم سلام علیک کنید با شنونده ها و ادامه بدیم برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و خدمت آقا روح الله احمدی دوست عزیزمون.
سلامت باشید. متشکرم.
هم شاعر خوبیه، هم طنزنویس خوبیه، نثراش هم خیلی خوبه.
سلامت باشید.
هم معلم خیلی خوبیه و اصلا مهمتر اینه که انصافا دوست خیلی خوبیه. من هر وقت دیدمش لبخند زنان تا حالا عصبانی ندیدمش.
سلامت باشی.
دقیقا خصلتاش مقابل خصلتای منه که دوستان میگن امینی تو رو هر وقت میبینیم انگار تازه با کسی دعوا کرد.
آقا دم شما گرم. حالا بیرون خیلی نمیشه رفت هر جایی غذا خورد تو این شرایط، ولی شام قول نه جای دیگه انقدر تعریف کردید، بالاخره یه جوری باید تلافی کنیم دیگه، نمیشه با این وضعیت. حالا راجع به این خصلتا گفتید، خیلی کم دیدن منو عصبانی بشم، ولی از اونام که میگن اما، یعنی بترسید از اون روزی که من عصبانی بشم.
آقای سلمانی میگه من اگر قاطی کنم
بدجور قاطی میکنم. آره. دقیقا من اگر قاطی کنم و واقعا بدجور قاطی میکنم. امیدوارم که هیچ وقت عصبانیت من نبینید، همین ذهنیت مثبتی که از من دارید بمونه همیشه، چون یه وقتایی دوستان نزدیک هم میدونم وقتی من خیلی عصبانی بشم، به ندرت پیش میادم، مثلا یهو سالی یه بار و کل عواملی که حالا پیش میاد واسه عصبانیت، سالی یه بار یکیش اثر میکنه و من خیلی عصبانی میشم و معمولا سعی میکنن دوستان ازم فاصله بگیرن اون موقع، یعنی جونشون رو بردارن و فرار کنن. خوبم نیست، سعی میکنم که این مشکل رو رفعش کنم. یه چه معنی داره آدم اینجوری عصبانی بشه؟ به هر حال امروز قراره شعر طنز بخونیم و بشنویم، البته اصلش با صدای خود شاعرش، و بعد درباره صحبت بکنیم. شما میخواید مقدمه بگید یا بریم شعر رو بشنویم آقای امینی؟
بله گوش میکنیم، بعد نمیریم، همینجا میشینیم گوش میکنیم.
بله ببخشید دوباره آقای امینی از من ایراد گرفتن که نمیریم هیچ جایی، همینجا نشستیم. شما هم همینجا باشید، برنامه ما رو بشنوید. میخواهیم یک عدد نقیزه بشنویم، نقیزه‌ای از جناب محمد رضا درخشان شاعر خوب طنز پرداز بر قصیده جناب سعدی بزرگوار. بشنویم برگردیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و همچنین جناب استاد امینی بزرگوار و آقا روح الله احمدی عزیز. محمد رضا درخشان هستم. یک کاری رو آماده کردم که انشالله تقدیم میکنم و امیدوارم که خوشتون بیاد. نقیزه ایست بر یکی از قصاید جناب سعدی که با این مطلع ایشون سرودن: ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، درویشی اختیار کنی بر توانگری. ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، راهی جز اختلاص ندارد توانگری. ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، راهی جز اختلاص ندارد توانگری. البته اختلاص ردیفی که صفرهاش باشد فزون ز کنجد برنان بربری. دیدی که فنچ پخمه ما قبل اختلاص حالا شده است هیکلی و سینه کفتری. با اختلاص می شوی آرنولد یک شبه، باشی اگر چنان نی قلیان ز لاغری. جاروی اختلاس به جادوگران رسد، جاروی اختلاس به جادوگران رسد. آنان که لنگ پهن کند پیششان هری. با ورد اختلاس کنند از خزانه جمع، هر پول بی خودی که شده جمع آوری. از حرف این و آن ز چه رنجید خاطری، از داد مردمان به چه خاطر مکدری. فرزن اگر که داد کسی هم بلند شد، کاری نکرده ای تو به جز داد گستری. آندم که بر فراز نشستی بدون بخل، بر باختر بتاب چو خورشید خاوری. گویند جمع مختلسان مخلصند، هان خاطر هزین مکن ز غم روز داوری. خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
غیزه‌ای که برامون خوندن آقای محمدرضا درخشان، خودشون برامون زحمت کشیده بودن، ضبط کرده بودن و فرستاده بودن. شما هم میتونید این کارو بکنید و میتونید به صفحه مجازی ما مراجعه کنید. اونجا حالا اگر این شکلی با صدای خودتون بفرستین که چه بهتر، صداتون هم میشنویم، لذت میبریم. یه وقتایی بعضیا صداهایی دارن که آدم پیداشون نکرده هم، بعد شعر میخونن عجب صدای قشنگی بود، حیف بود آدم نشنوه. هم صدای قشنگتون رو میشنویم، هم شعرتون رو میشنویم، همین که درباره شعرتون صحبت میکنیم. چجوری؟ برامون بفرستین @ کارگاه لبخند، صفحه مجازی برنامه کارگاه لبخند رادیو سباست، میتونید اونجا دنبالمون کنید، برامون ارسال بکنید، مثل همین شعری که شنیدیم از آیه درخشان و الان میخواییم دربارهش صحبت بکنیم. آیه امینی بفرمایید، اول از قالب شروع بکنیم، نظرتون چیه؟ راجب نقیزه یکم صحبت بکنیم.
بله، نقیزه که غربی‌ها بهش میگن پارودی، تقلید کردن از یک متن مشهوره، یعنی متنی که مردم باش آشنا هستن،
پیش زمینه ذهنی دارن اصطلاحا.
بله، توی اصطلاح نشانه شناسی میگن اون نظام نشانه ای رو میشناسن.
درسته.
خب حالا اونجوری تخصصی هم نگیم، یعنی
یه
ما...
اشاره کنی خودشون تا تش میرن.
بله دیگه، یعنی میدونه که مثلا سعدی این شکلی شعر میگفته، مثلا فرض کنید این زبان زبان شاهنامه است، این زبان زبان مثلا مثنوی معنویه.
درسته.
یا اصلا مال جدید فرض کنید زبان سراب سپهریه. یعنی تو وقتی میخونی مثلا آب را گل نکنید، بچه را ول نکنید.
آره.
شوخی کرده باش. اگر که تو شوخی نباشه بهش میگن نظیره یا استقبال. مثلا مرحوم استاد شهریار تقریبا بیشتر غزلهای مشهور حافظ رو
بله.
استقبال کرده ازش، نظیره ساخته، یعنی تلاش کرده که با همون شیوه سبکی اما حرفای خودش رو زده.
بله.
یعنی حرفای حافظ رو دیگه تکرار نکرده اما صورت سخن شبیه صورت سخنهای حافظه، به اون میگن نظیره. اگر که بعضی از مدعیات اون متن اولی رو جواب داده باشه، یعنی ادعاهای تو متن اولی باشه این جواب داده باشه، یا سوال کرده باشه از اون متن اولیه که مثلا تو که میگی اینجوری، خب این که به نظر منطقی نمیاد،
یعنی به معنای واقعی نقضش کرده باشه.
آره، اون رو هم یه شیوه است دیگه، بهش میگن پاسخ گفتن به حساب یا سوال کردن. مثلا در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن.
آره.
خب این هم ظریفه ها، بعضیش مثلا شوخی هم توش داره دیگه، قشنگه.
بله.
ولی اون چیزی که به کار ما میاد که یعنی اهل لبخند هستیم و اینا، یکم کار عالم رو خیلی جدی نگرفتیم و همین هم از کار عالم جدی نیست، مگر اینکه آدم لبخندی بر لبی بنشاند، مهربانی بکند، کاری بکند که هم خدا را خوش بیاید و هم خلق خدا را خوش بیاد. بقیه کار عالم واقعا جدی نیست، به این همه تلاش و تکاپو نمیارزه.
انقدر سخت نگیریم دیگه، یه ذره همچین وا بدیم یه وقتایی.
در اون جاهایی که حق مردم سخت بگیریم، در اون جاهایی که وظیفه ای داریم سخت بگیریم. اگه به من سپردن که معلم میکنم باید سخت بگیرم.
بله.
بر کار خودم. علی علیه السلام میگه که المؤمن بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه. این شادمانیش مومن در چهرشه، اندوهش رو برای خودش نگه میداره. او سه و شیعن صدرا و عزیق و شیعن نفسا، یعنی وسیع ترین چیز مومن سینه اوست، یعنی پذیرای دیگرانه، عذر دیگران رو میپذیره، خطاهای دیگران رو ازش چشم‌پوشی میکنه. و عزیق و شیعن نفسا، تنگ ترین چیز نفسه، نفس خودش ها، یعنی به خودش سخت میگیره. من باید سخت بکوشم ولی بر دیگران آسون بگیرم، برعکس خصلت متاسفانه بعضی از آدم ها که بر خودشون همه چیز را روا می دارند و آسون می گیرند، بر دیگران سخت می گیرند و با تنگ نظری نگاه.
اینجا همون بجا بودنه خیلی اهمیت داره که به وقتش به جاش سخت بگیری، جایی که لازمه، یا جایی که لازم نیست نه آروم بگیر، بیخیال شو.
به نظرم آدم باید به خودش سخت بگیره. میبینید مثل اون حکایت قدیمی هست که خدا از یکی از پیامبران خواست، گفت برو بدترین موجود عالم رو بیار. مدتی گشت، بعد آخر یک تنابی به گردن خودش و به دست و پای خودش بست، نشست گفت خدایا از خودم بدتر ندیدم. خدا گفت که اگر هر کس دیگری رو، هر موجود دیگری رو حتی می آوردی، شایسته پیغمبری نبودی. اینکه خودت رو از دیگران در هر چیزی بهتر بدونی، دیدید بعضی از آدم‌ها به صراحت این رو میگن، حتی بله. آقای احمدی تازگی‌ها رایج شده این رو به عنوان علم عرضه میکنن که نه تو مهمی، تو از همه مهمتری، تو از همه بهتری، به خودت احترام بگذار، اعتماد به نفس داشته باش. این دقیقاً مغایر تربیت اخلاقیه. این به معنی دست کم گرفتن خود آدم نیست، ولی مغایر تربیت اخلاق.
حالا ما به نقیزه آقای درخشان سخت بگیریم یا آسون؟
اون جایی که کار معلمیه خب باید نکته سنج باشیم و دقیق باشیم، نه اینکه عبوس باشیم ها، ولی باید نکته سنج باشیم.
خب اگر میخواین چیزی بگین یا بریم یه چیزی بشنیم برگردیم.
بله، همینجا که نشستیم
ما سر این به آخر به تفاهم نمیرسیم که بریم برگردیم یا نریم، همینجا بشینیم گوش بدیم برگردیم.
دیگه زبان جوانها با زبان پیرمردا فرق.
زنده باشین، انشاءالله سلامت بشین، یه چیزایی بشنوین یه ذره حالتون عوض شه. بیاییم
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
خب نقیزه شنیده بودید از آیه درخشان که میخوایم دربارش صحبت بکنیم. یکم آیه دکتر امینی راجع به خود نقیزه صحبت کردن، خود شاعرش گفته اسمش عنوانش اختلاس باشه، یعنی یه جورایی لو داده موضوع رو. بعد با مصرع خود سعدی هم شروع کرده و در ادامه به حرفای خودش رو زده، گفته ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، راهی جز اختلاس ندارد توانگری. خیلی محکم قشنگ حکم داده که راه همینه. البته اختلاس ردیفی که صفرهاش باشد فزون ز کنجد بر نان بربری. آره. این چیه؟ چه مدلی سعی کرده از چه شگردی استفاده کنه؟
بله، اصلا بهش میگن قیاس امور ناسازگار. چیزهایی که به هم ربطی نداره با هم مقایسه کرده. خب مثلا کنجد روی نون بربری هیچ ربطی به اختلاس نداره. اساسا این نون اینجوری هم نون فقراست دیگه بالاخره. درسته؟ اغنیا که نون بربری نمیخورن که. اصلا همین رو خواسته بگه ها، یعنی خواسته بگه که ما دل خوشیمون به چیه؟ به اینکه این بربری پر کنجده. درسته؟
اونا دنبال صفران،
اونا به تعداد اونا ثروت دارن، به تعداد اون کنجدار نقطه حساب ثروتشون، تازه ثروت مشروع هم نیست.
بله،
یعنی ثروت حلال هم نیست
دیگه. اسمش
یه نکته هم درباره اختلاس من بگم.
بفرمایید.
اختلاس میدونی به معنی
بلدید حساب... یه راهی هم پیش ما پای ما بذارید دیگه، من رسم شده هستن. خیلی هم دیگه بد نیست تو جامعه. قدیما مثلا میگفتن یکی اختلاس کرده، آه فلانی اختلاس کرده مثلا پول مردم
خورده. الان میگه هنوز اختلاس نکرده بیورزه.
جدیدن چه خبر مثلا کی جدید اختلاس کرده؟ اگه راهش بلدید به ما بگید، بالاخره ما لنگ موندیم.
از شوخی گذشته خیلی جدی عرض میکنم، اصلا اختلاس به لحاظ قانونی وقتی میگن که پولهای دولتی را جا به جا بکنی، نه که به دزدی. مثلا فرض کن کسی یه پولی دستشه، صبح بره مثلا تو بازار سرمایه باش کار کنه، غروب دوباره بیاره سر جاش، این اختلاسه ها. اون کاری که
اصل پوله هست، بازم
پوله سر جاشه، که اون اساسا اینجور چیزا اصلا پیگیری نمیشه. اون که الان بهش میگن اختلاس، اون دزدیه.
دزدیه عملا،
نه اصلا به لحاظ قانونی هم دزدیه. اختلاس یه چیز دیگه است. اختلاس یعنی این که من از پول حکومتی استفاده بکنم برای کار شخصی خودم، مثل اینکه مثلا ماشین دولتی سوار میشم میرم چرخ میزنم دور میرم، اما اینکه ماشین دولتی ببرم بفروشم دیگه اختلاس حساب نمیشه. اون یعنی دیگه دزده.
خب اینا میخوان یه لول بیارنش پایین تر دیگه،
محترمانه باشه نگن دزده.
آره میگن طرف اختلاس کرده. دیدی که فنچ پخمه ما قبل اختلاس حالا شده است هیکلی و سینه کفتری.
ما قبل دیگه، نه دوباره بخون.
آره دیگه، دیدی که فنچ پخمه ما قبل اختلاس حالا شده است هیکلی و سینه کفتری.
آره.
با اختلاس می شوی آرنولد یک شبه، باشی اگر چنان نی قلیان زلاغری.
ببین چه تکنیکی داره.
چیه بگید استاد؟
ببینید باز همون قیاس امور ناسازگاره.
خب
یعنی مقایسه میان مثلا فنچ که تبدیل شده به کفتر، یعنی هیکلش گنده شده، و انسان. خب انسانی که اختلاس کرده، دقت کردید؟
بله.
تشبیه کرده، منتها این تشبیهی کرده ارتباطی به ماجرای دزدی و اینها نداره. میخواد بگه که این قبلا هیچی نبود، ضعیف بود، نه مثلا فرض کنید یه کارمند رتبه پایین بود، حالا پررو شده. بعد چند تا مثال زده دیگه، این چند تا تشبیه کرده از طریق تشبیه، منتها تشبیه ها تشبیه های طنز دیگه، این تشبیه ها میبینید که جدی نیست. مثلا
فنچ بوده بعد شده به سینه کفتری،
آره، لاغر بوده مثلا آرنولد شده،
آره، نیقلیون بوده آرنولد شده،
آره، در حالی که خب توی ظاهر آدم ها که اختلاس تغییری ایجاد نمیکنه.
دقیقاً.
نه این میخواد بگه که گردن کلفتی میکنه. این گردن کلفتی معنی گردن کلفتی جسمی نیست،
حساب بانکیشونه توپل شده.
آره، یعنی ظاهرا هم نگاه کنیم فکر میکنی که آدم مظلومی هم هست.
آره، دیدی بعضی وقت خیلی هم لاغر باشه، هنوز
تو دادگاه ها اینا میارن. آره. دیدی چقدر مظلومه.
دقیقاً.
آره، انگار آدم دلش میسوزه، میگه
مظلومم برم... بلدم هستن که مظلوم نمایی کنن.
آره، میگه آدم میگه برم براش کمک مالی جمع کنم.
آره، یه گل ریزون بگیریم براش، گناه داره به جرم اختلاس الکی گرفتنش. بعد میفرمان که جاروی اختلاس به جادوگران رسد، آنان که لنگ پهن کند پیششان هری. به هری پاتر اشاره کرده، بسید جادوگری. آره. و این داستان
ها. آره، اون مجموعه کلماتی هم که هستن با هم تناسب دارن، مثلا مرات نظیر میگن دیگه.
آره.
چه کلماتی با همون کلمه قافیه تناسب دارن؟
جاروه، بعد جادوگراست، بعد لنگ پهن کردنه.
آره، لنگ پهن کردن کنایه است.
بله،
لنگ انداختن کنایه است،
تسلیم شدن دیگه،
به معنی تسلیم شدنه، توی رسم پهلوانی بوده دیگه.
بل.
نه، پهلوانی که قبول میکرده برتری پهلوان دیگر رو جلوش لنگ مینداخته. یعنی من از این به بعد پیرو تو هم، نوچه تو هم، اصطلاحاً تو استادی، من شاگردتم.
آره، استاد شاگردی میشه.
الان کی شاگرده کیه توی جادوگری؟
الان دیگه هری شاگرد شده دیگه. آره، با اینکه اون که جادوگر خبره‌ایه، الان هیچ کاری از جلوش.
شاگرد اختلاس کرده، این رو بخواد بگه.
آره. با ورد اختلاس کنند از خزانه جمع هر پول بیخودی که شده جمع آوری.
آره.
از حرف این و آن ز چه رنجید خاطری، از داد مردمان به چه خاطر مکدری.
بله. دقت کنید که اونجا گفته پول بیخودی ها.
آره. یعنی... هر پول بی خودی لازم نبوده دیگه، اضافه بوده. آره.
همدلی کرده.
آره،
از اول هم همدلی کرده، درسته؟
آره دیگه.
اون اصطلاحاً
اولین بیت میگه ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، راهی جز اختلاس ندارد توانگری.
یعنی راستشو بخوای.
آره.
حقیقتش رو بخوای،
همینه دیگه، راهی دیگه راه غیر از
ببین این کار رو اصطلاحاً بهش میگن به حساب تهامق یا کودن نمایی. یعنی حقیقت رو آدم میدونه، واقعیت رو میدونه، خوشو میزنه به اون را.
متوجه شد.
برای اینکه توی اون وضعیت ناهنجار بگه من متوجه نشدم ماجرا از چه قراره. منم با تو همراه هم که به نظر اینا پولای بی خودی بوده و این تو حقت بوده مثلا این کارو بکنی.
در واقع به اون اصطلاحی که میگن چشمش رو واقعیت میبنده دیگه.
غیر از اون همراهی هم میکنه. مره. نه که فقط میبنده، نه که نادیده میگیره، تشویق هم میکنه. خب من یه موقع توی شعری گفته بودم که مثلا عمو زورگیر شیر زور میگه پول میگیره.
آره،
یعنی همراهی هم میکنه، نه که انکار نمیکنه، میگه خب دیگه قدرت داره آرنولد دیگه،
میتونه دیگه آقا. آره. شما هم بتونید. من همون بود اولش گفتم، راهشو بلدید به ما بگید دیگه، همه دارن این کار میکنن، ما موندیم فقط به خدا. فرزن اگر که داد کسی هم بلند شد، کاری نکرده ای تو به جز دادگستری. خیلی استفاده قشنگی از معنی کلمه داد کرده که اونجا داد بلند شدن و اینجا دادگستری کردن، داد آه. مردم رو پخش.
این چه سنتی؟ این حالا شما بگو.
قبول نیست که اینجوری من بگم که.
با
شما چی کار اید اینجا؟ برای چه حقوق میگیرید اینجا هستن؟
توخ نمیده که داد رو. آقا از اون موقع که رادیو تأسیس شده تا الان سابقه نداشته به کسی پول بده.
مگه میشه؟
من ندیدم والله.
جدی؟
آره، پول نمیدن.
الان میان همینجا دم استودیو. میگن مدارک رو میکنن ها.
میارن پولامو بدن؟
نه مدارک رو میکنن. بفرمایید پس اینا رو کی گرفته؟
من خیلی سال، یعنی شاید 40 سال دارم بر رادیو کار میکنم، یکی دو بار چرا یه فیشایی دادن بهمون 12,000 تومان 15,000 تومان.
شما بالاخره همون فیشایی که آوردم سند دیگه، پس بالاخره یه چیزی گرفتید.
آره یادگاری نگه داشتم. آره
آره خوبه. بالاخره
پولش کم بود ولی فیشاش بزرگ بود.
آن ابعادش بزرگ بوده. آره. خوبه.
قد من... کاغذ باور کن احمدی به شوخی نمیگم، قد کاغذ آسه بود و تهش نوشته بود 17,500 تومان.
جدی؟ خب اون پول کاغذ آسهش در نمیومد که.
وضعیت پرینت گرفته بود. اون قدما بود این پرینت سوزنی ها.
آره،
بود اینا.
آره مال چیزا، مال بانک بود.
آره
از اون متوجه شدم.
به خدا
حیف کاغذ بوده که حیف شده.
کارگاه گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
بیتو دوباره بخونم. فرزن اگر که داد کسی هم بلند شد، کاری نکرده ای تو به جز دادگستری. خب راجع به این چی میخواستیم بگیم؟
ببین جناس دیگه، بین اون داد به معنی فریاد زدن.
بله.
و این یکی داد به معنی عدالت.
عدالت
خب در واقع ریشهشون یکی بوده ها، چون داد خواهی یعنی به داد مردم برسید، ولی داد خودش یه لغته به معنی عدالت و این هاست.
بله
مثلا دادگاه و دادنامه و دادیار و همه
خود دادگستری که دادگستری اسمیه مکانیه. آره به همون
همه از اونها ساخته شده، از این جناس استفاده کرده، بعد از حوزه معنایی خودش خارج کرده در یه حوزه معنایی دیگری. این دادگستری یعنی که فریاد همه رو بلند کردی.
در صورتی که خب دادگستری منظور این که عدالت رو برقرار
این همون کنه. ادامه همون کودننماییه. یعنی شاعر خودش تمام. رو میزنه به ساده لوحی و میگه این کاری هم که تو میکنی این نتیجه مثبت رو داره که دادگستری میکنی.
آره.
واقعه.
داره توجیهش میکنه دیگه به نوعی کار.
همدلی میکنه. بله با خلافکار همدلی میکنه.
آن دم که بر فراز نشستی بدون بخل، بر باختر بتاب چو خورشید خاوری.
بله.
این هم قشنگ یه معنی دیگه استفاده کرده مثل همون دادگستریه. که این خاوری اون خاوری نیست، یه خاوری دیگه است.
بله این رو اصطلاحا بهش میگن ایهام تناسب.
بله.
یعنی یک معنی اولیه داره که توی بیت باختر و خاور، درسته؟ یعنی
بله.
غرب و شرق.
غرب و شرق،
باختر غرب و خاور شرق.
شرق
یه تناسب دیگه بیرون از بیت با هم دارن که معنای ثانویشون با هم تناسب داره. خب اون هم اینه که اون خاوری که اسطوره در واقع اختلاس کرا بود، حالا اونم بالاخره اگر بنده خدا هم به دستش نرسه، خدا یه روز به دستش میرسه دیگه.
بله.
خدا
بله.
به حسابش بله. میرسه. بله. گفت لا یمکن الفرار من حکومتک.
آره.
از اینجا در رفتی، از حکومت خدا کجا میخوای در بری؟ گر نروی به سوی او راست بگو کجا روی. بله. هر طرفی که بنگری ملک وی است و کوی او. از زیر سایه حکومت خدا مگه میشه در بری؟
نه دیگه انصافا.
حکومت خدا همه جا هست، هیچ جا نمیتونی.
ولی امیدوارم یه طوری بشه ما هم دلمون خنک شه.
نه نه آقای احمدی، حالا از شوخی گذشته خیلی جدی، کسانی که خلافکارن خب باید آدم دلش بسوزه به حالشون. چون که در آتشن، در همین دنیا در آتشن. حالا بالاخره نون و ماستی بالاخره آدم پیدا میکنه و حلال آره. میخوره، نه خیالش راحته که مال خودش پیدا کرده.
ما چند دقیقه پیش جاتون خوردیم نون و اولیویه ای خوردیم.
دل دیگه میخوره به خیال راحت.
آره انصافا. و بیت آخرش آیه درخشان میگه که گویند جمع مختلسان مخلصند، هان خاطر حزین مکن ز غم روز داوری.
بله
این همون داوری که الان شما اشاره کردی، به همون هم اشاره کرده ولی باز در قالب طنز.
بله یعنی ادامه اون منطقه از کردن منطقه
با همون منطقه با همون فرمون رفته جلو،
یعنی که نه شما حساب مخلص حساب میشید، روز داوری هم یعنی
خدا حواسونو داره
و هیچ طوری نمیشه. بین مختلس و مخلص هم خب این رو اصطلاحا بهش میگن به حساب شبه اشتقاق. شبیه این است که انگار از یه ریشن. آره. در واقع از یه ریشه نیستن، مثلا زمان و زمین. آدم احساس میکنه انگار از یه ریشه.
حروف نزدیک به همه.
آره چون حروف مشترک زیاد دارن، مثلا مختلس مخلص. اصلا املاشون با هم فرق داره.
خب آره ولی خب اون بیان سه مثل همه دیگه تو بله. فارسی خ داره و خیلی فرق نمیکنه.
آره خ داره آره. و مثلا صاد داره بله. و نون داره و اینا، مختلس مخلص، مخلصند گفته.
بله.
انگار که از یه ریشن. شوخی کرده در واقع بقیقا. با این
به نوعی بازی کلامیه دیگه.
بله جناس شبه اشتقاق بهش میگن، مثل کمان کمین، مثلا زمان زمین. آدم احساس میکنه که از یه ریشن. حافظ میگه که نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است.
چقدر این پشت سر هم آره
کلماتی که انگار که از یه ریشن،
کلمات به قول شما نزدیک هم پشت سر هم.
بله اصلا یه بخشی از ظرافت طنزش هم در همینه، ملالت نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است.
سلامت باشید، متشکر که آخرش هم این بخش رو با بیت حافظ تموم کردیم. نمیریم هیچ جایی، همینجا نشستیم یه چیزی گویا موسیقی گوش میدیم برمیگردیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
خوشحالیم که هنوز دارید کارگاه لبخند رو گوش میدید. از صحبت‌های آیه امینی استفاده میکنیم، نقدهایی که راجع به آثار طنز انجام میدن و نکاتی که میگن، شگردهای طنز پردازیش رو به شما یاد میدن. شما هم یاد گرفتید، چیزی نوشتید برای ما بفرستین، حالا چه متنشو چه با صدای خودتون ضبط کنید بفرستین، هم پخش میکنیم برای شنونده های دیگه‌مون که همگی بشنویم و لذت ببریم، هم مثل همین صحبتایی که راجع به شعرهای درخشان داشتیم درباره شعر شما یا نثر شما کلا طنز شما صحبت میکنیم. من همراهی میکنم، بیشتر های امینی صحبت میکنن. تو فضای مجازی @ کارگاه لبخند سخت نیست بفرستین، بعدش هم که برنامه‌مون رو گوش کنید تا ببینید که کی شعر شما یا طنز شما رو پخش میکنیم. شنبه تا چهارشنبه کارگاه لبخند از رادیو سبا پخش میشه. خب آقای امینی، داشتیم راجع به نقیزه صحبت میکردیم، چیزی میخواییم بخونیم برامون؟ نقیزه ای میخواییم بخونین از خودتون، از کسی دیگه ای؟
بله من یه ربایی از شهرام شکیبا میخونم.
بفرمایید.
بعد میخوام ببینم که یادت میاد که این نقیزه چیه.
بفرمایید. امید من حافظه در کل تعطیلم ولی امیدوارم که یادم.
از سعدیه در بیار.
از
حافظه نه، از سعدیه.
آها از سعدیه در بیار، بله لو رفت دیگه. خب
نه از سعدی نیستیم. از داخل خانه ها برون باید رفت، در خانه بی سقف و ستون باید رفت، بی حرف و سؤال مثل یک بره بیا، خود گله بگویدت که چون باید رفت.
سبک خیامه مسلمن، درسته؟
آره. خود گله بگویدت که چون باید رفت یاد چیزی نمیندازه؟ یه ذره فکر کنی زود یادت میاد. هولت کنم؟
ندارم حافظ. یه هول بدید.
خود راه بگویدت که چون باید رفت.
آره میام حافظ.
خب قبلش چی بوده؟
اصلا رو حافظه من حساب نکنه.
گر مرد رهی میان خون،
میان خون باید رفت. بالاخره یه چیزایی لود شد تو ذهن من.
از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. منصوب به ابو سعید ابوالخیره، منتها خیلی ها گفتن که ابو سعید اصلا شعر نمیگفته، بلکه این شعرهایی که توی مجالس و اینا میخونده مریداش یادداشت میکردن، بعد چون خب بالاخره استادشون مرادشون بوده میگفتن استاد ما اینا رو گفته.
شعر خون بوده یعنی؟
آره خب بالاخره تو سخنرانی توی مجلس گفتن و اینها از شعر هم استفاده میکرده دیگه، حافظش خوب بوده مثل تو نبوده.
نه من خیلی داغ، من شعر خودم آقای امینی باید از رو بخونم.
بله.
هیچ کاری نمیتونم باید. شعر خودم آقای شعری که بارها این ور اون ور خوندم، رادیو تلویزیون برنامه های مختلف، باز باید از روش بخونم.
آره این اون شعره، یعنی اون رو نقیزه کرده که نگاه بکنید با توجه به اون فضاست که اصلا شوخی این درک میشه. میگه بی حرف و سوال مثل یک بره بیا، خود گله بگویدت که چون
باید رفت.
آره. اون گفتش که تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. یه هر جا گله رفت
هر جا که باید برید یه گله است دیگه،
دنبال گله را بیفت. آره
دقیقا.
آقای دکتر شفیعی میگه که آری گله را چو روی و پس رانند، بی شبه بز لنگ شود پیش روش.
بله.
این مدعیان که هر چه دیدند نوش، کردند به داس کهنه خود دروش.
چه قافیه جذابی داره. خب
آوری گله را چو روی واپس رانند، بی شبه بز لنگ شود پیش روش. موقعیت طنزی رو ایجاد کرده که باید تصور بکنید دیگه، گله به اون طرف داشته حرکت میکرده، خب اینهایی که ضعیفترن جا میمونن دیگه.
بله.
خب میگه وقتی که مسیر پشت و رو باشه، مسیر به طرف مقصد نباشه، پشت به مقصد باشه، اون وقت همینایی که ته مونده بودن اینا میان جلو، از بقیه دقیقا. جلو میافتن، چون مسیر غلطه. آری گله را چو روی واپس رانند، بی شبه بز لنگ شود پیش روش. یه موقعیت اینجوری که بعد اون وقت این قابل تعمیمه دیگه، یعنی آدم فکر میکنه مصادیقش به یادش میاد که وقتی مسیر غلطه، مثلا فرض کنید تو همین که هر کی بیشتر دلالی کرد، هر کی بیشتر مثلا زرنگی کرد، خب معلومه دیگه اون جلو میفته دیگه. آدمی که حلال خوره، آدمی که مراعات میکنه، آدمی که خدا میترسه، آدم احساس میکنه که عقب افتاده. ظاهر دنیا اینجوریه ها، اینجوری نیست. اساسا اگر نگاه بکنید همه اولیای خدا، همه کسایی که محبوب خدا بودن، در دنیا یه جوری زندگی کردن که از نگاه ظاهری خیلی بهشون خوش نگذشته. درسته؟
بله.
از نگاه ظاهری بالاخره انواع دردسرها، مصیبتها، بلاها، ابتلاعات و غالبا با شهادت، یعنی خیلی کم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، غالبا با شهادت توی زندان افتادن اولیاء خدا. امام موسی بن جعفر مثلا مدتی از عمرش رو در زندان گذروند. خب ولی در نهایت کی برنده است؟ در نهایت پیش خدای متعال کی سر بلنده؟
خیلی نکته جالبی بود توی شعر. حالا شما قشنگتر باز کردین نکته رو، ولی خیلی نکته جالبی توی شعرهای شفیعی بود. اون که نقیزه نبود.
نه اون نقیزه نیست، نه شعرهای شفیعی نه نقیزه نیست، ولی یه موقعیت طنز رو ایجاد کرده دیگه. آره توی یکی از شعرهاش میگه که خدایا زین شگفتی ها دلم خون شد، دلم خون شد، سیاووشی در آتش رفت و زانسو خوک بیرون شد. یعنی با یک اشاره به یک قصه تاریخی اساطیری، سیاوش میدونید که بهش تهمت میزنن.
بله.
مثل حضرت یوسف علیه السلام. بعد این قرار که آزمون بده که ببینه، آزمایش بشه ببینه پاکه یا نه. یکی از آزمایش های این بوده که لباس سفید و اسب سفید باید از توی آتیش رد میشود.
بله.
نه میسوخت نه حتی دوده به لباسش میزد، به خاطر اون هم سفید میپوشوندن. خب این میاد رد میشه از توی آتیش و سربلند بیرون میاد، پاکیش معلوم میشه و ناپاکی سودابه معلوم میشه. این دکتر شفیع از اون موقعیت استفاده میکنه و یک موقعیت مضحک فاجعه بار رو بیان میکنه که یک نفر هم که ما تصور میکردیم مثلا پاک است مثل سیاوش است، اون هم رفت آزمون داد ولی از اون ور خوک در اومد، یعنی معلوم شد که این پوسته سیاوش رو داشته.
حالا به همین چی میگن آیه امینی؟ این وسطش یهو نکته بگیرم که به یه داستانی اشاره میکنه، به یه افسانه‌ای، به یه
بله حقایتی. اگر ما به یه قصه حکایت آیه مشهوری بیت مشهوری تو شعر اشاره کنیم، اسمش میگن تلمیح. تلمیح یعنی پلک زدن به حساب، لمحه است دیگه. بعضیا گفتن اگر که به حساب تملیح هم بگیم غلط نیست، تملیح یعنی نمک زدن به غذا به حساب، با نمک گفتن، گفتن غلط نیست، ولی یعنی با یه اشاره چشم دیگه، مثلا میگی که با این دوستی نکن، دوستی خال خرس است. بقیه قصه رو دیگه نمیگی، همه میدونن قصه چیه دیگه. درسته، این توبه گرگه است مثلا. یا این مثلا فرض کنید که سگ زرده، خب همه میفهمن بقیه قصه رو. یا گاهی مثلا به آیه حدیثی مثلا چیزی اشاره بکنیم، اگر به اشاره برگزار کنیم بهش میگن تلمی. آره، در این شعرم الان مثلا به اشاره برگزار کرده بود.
توی طنز هم خیلی کاربرد میتونه داشته باشه، درسته؟
تو طنز خیلی هست، آره. چون که یه قصه دیگه ای رو به یاد میاره، تو دیگه مجبور نیستی اون قصه رو همه رو تکرار بکنی، یه اشاره بهش میکنی.
آره دیگه، به عنوان مثلا ظرفیت یه بیت میاد با دو تا کلمه به قصه اشاره میکنی، انگار مثلا یه کتاب رو گفتی اونجا و بعد مقدمه. یه نتیجه دیگه میگیری.
بله، مقدمه چینیته دیگه. آره،
خیلی میتونی سریعتر خودت به هدف برسونی.
بله،
متشکرم. به قول مجری رادیو یا یه فاصله کوتاه بگیریم نگیریم؟ تموم شد، زود تموم شد آقای امینی.
آره دیگه،
صحبت های شما شیرین بود، ما داشتیم استفاده میکنیم، اصلا متوجه گذر زمان نشدم. خیلی امروز برنامه زودتر تموم شد از نظر من، ولی خب ساعت دیگه میگذر، پس شما کم کم خداحافظی کنید، با همین فرمون بریم دیگه.
بله، من از همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون میخوام که اگر نقصی توی کار ما میبینن یا اگه پیشنهادی دارن برای بهتر شدن برنامه کارگاه لبخند، یا مثلا اگه سوالی دارن، یا حتی همین حرفایی که ما میزنیم به نظرشون میاد که همش هم درست نیست، که حتما هم اینطوری، همش که نمیتون درست باشه، ما که کاره ای نیستیم همه حرفامون درست باشه، وزیر وکیل نیستیم که همه حرفامون درست باشه، دوتا معلمیم، معلمم تواضع دارن و گوش میکنن به حرف بقیه.
انتقاد پذیرم هستیم خیلی.
اصلا آدمی که به حرف دیگران گوش نکنه تغییر نمیکنه.
حتما پیشنهاد بهمون بدید، انتقاد کنید، سوال بپرسید، موضوع بدید، بگید راجع به این بخش طنز میخوایم بیشتر بدونیم، بیشتر متوجه بشیم، آثارتون رو بفرستین، سعی کنید امتحان کنید بنویسید، اصلا با توجه به نکاتی که گفته میشه سعی کنید قلم بردارید بنویسید. حالا از شاید به نوعی مثلا برای شروع نثر ساده تر باشه، چون شعر خب یه قواعدی برای وزنش باید بلد باشن. البته این دلیل نمیشه کلا نثر طنز آسون تر از شعر طنز باشه، یه وقتایی نثر داستان خیلی سخت تر از شعر، جور کردن عبارات درست درمون و اون روایت و داستان رو بخوای درست تنظیم کنی و سرجاش بشونی، شعر به خاطر اون قدرتی که وزن و قافیه داره یه ذره کار راحت تر هم میکنه حتی. اما برای شروع میتونید، برای اینکه وزن و بلد نیستین، نثر بنویسین، برامون طنز بنویسین، بفرستین. @ کارگاه لبخند آدرسیه که توی صفحات مجازی میتونید ما رو دنبال بکنید، برامون همونجا ارسال بکنید. برنامه ما هم شنبه تا چهارشنبه همین یه ساعتایی پخش میشه، مثل همین الان که دارید میشنوید، همین هول و هوش دنبال کنید ما رو. ایشالله که بتونیم کارهای شما رو همینجا بخونیم، اگر با صدای خودتون باشه پخش کنیم. من و آقای امینی هم در بیشتر آقای امینی، البته من هم اینجا کنارشون هستم، شاگردی میکنم، درباره آثار شما صحبت میکنیم. دوست داریم که برنامه بعدیمون هم بشنوین، به دوستان خودتون هم اطلاع بدین، برنامه ما رو گوش کنن، برامون آثارتون رو بفرستین. ما هم کم کم از خدمتتون مرخص میشیم امروز. امیدوارم که لحظات شادی رو سپری کنید. من از طرف خودم خداحافظی میکنم، از طرف آقای امینی هم خداحافظی میکنم. خودتون هم خداحافظی کنید.
من گفت نار خندان که دهان بکشوده است، چون که در پوست نگنجد چه کند. این بیت مولانا رو تقدیم میکنم به همه دوستانی که برنامه ما رو شنید.
متشکرم، روزتون بخیر باشه، در پناه خدا.